قرار میگیره. از طرفی هم آقای آدم نژاد میگه طراحی راه‌ها مشکل خاصی نداشته، اما باز هم باید بررسی‌های بیشتری انجام بشه.
ببین که بازنگری کردن در حوزه‌های مهندسی کار خوبیه، البته باید باز ارزیابی‌های دقیق‌تر صورت بگیریم و نظریه فنی مشخص‌تری رو تو این زمینه اعلام کنیم.
آقای دکتر سامانی مدرس دانشگاه در خصوص آمادگی برخورد با سیلاب‌ها میگه مشکل اینجاست که برنامه‌ای هماهنگ و طرحی جامع برای پیشگیری از آسیب‌های سیل وجود نداشته و این برنامه‌ریزی باید به صورت کشوری و در همه زمینه‌ها صورت بگیره.
که ما طرح جامع حالا به هم پیوسته اگر اسمشو بگذاریم، یا طرح جامع برای استانهای مختلف یا برای شهرهای مختلف نداریم. بعضی شهرها را داریم، مثلا فرض کن در خوزستان این بحث وجود داره در تعدادی از شهرها، ولی به طور کلی در مثلا گلستان نداریم و در بسیاری از شهرها این طرح و ما ناقص یا اصلا کلا نداریم، که منشأ خیلی از این تخریب ها و سیلاب ها همین میتونه باشه.
سیل اخیر که بیشتر استانهای کشور رو درگیر کرد و خسارات زیادی به مناطق شهری و روستایی و به خصوص راه‌های کشور وارد کرد، لزوم توجه هرچه بیشتر به احداث زیرساخت‌های اصلی کشور رو گوشزد میکنه تا حداقل در زمان سیلاب‌های عظیم اینچنینی فعالیت‌ها متمرکز در امداد رسانی بشه، نه اینکه بیشتر انرژی‌ها به ساخت دوباره زیرساخت‌هایی مثل جاده و پل‌ها معطوف بشه.
این پیک بامدادی
و اما گزارش آخر، استفاده از مشاوره یکی از راه‌های رسیدن به تفاهم در زندگی، اما گلایه‌هایی وجود داره که برخی از این مشاوره ها گره این مشکلات رو کورتر می کنند. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردنی.
برخی از آدم‌های اشتباه درخواست آدرس‌های درست می‌کنند. آنها نیز از سر نداشتن اهلیت اخلاقی و حتی کارشناسی آدرس غلط می‌دهند و مسیر زندگی آدم‌های مشترک را به بنبست می‌کشانند.
من ازدواج کردم. خدا رو شکر هیچ مشکلی هم ندارم. شوهرم خیلی ماهره.
خب برات کادو می‌خره.
بله.
سفر می‌بره.
بله.
سر وقت میاد، سر وقت میره.
بله.
خب پس طلاق بگیر.
چرا آقای دکتر؟
بالاخره یه غلطی داریم میکنیم ما مردا که اینقدر باج میدیم.
این بخشی از رویه بخشی از مشاوران و روانشناسان است که به راحتی نسخه یک زندگی مشترک را میپیچند و با اتحادی روشن فکر معابانه از این میگویند که برای نگه داشتن زندگی مشترک نباید به خود سختی داد و باید بدون دشواری جدا شد.
طلاق بگیرید. من خودم تا حالا 3 بار طلاق گرفتم. از طلاق نهراسید، قوی باشید و با امید دیدار. اینو وصل کن.
این واقعیت تلخی است که حتی صالحی امیری مشاور وقت رئیس جمهور هم در سخنانی به آن اعتراض کرد.
بسیار از روانشناسان اولین خانومی که بهشون مراجعه میکنن میگن طلاق بگیرید. برای چی شما دارید این وضعیت تحمل میکنید؟ بدونی که اصلا با طرف مقابل صحبت کنید. بلافاصله تشویق به طلاق در میان روانشناسا بسیار گسترده شده. خانم روانشناسی میگفت که من تا 3 صبح کار میکنم و روزی 70 80 نفر میبینم و اکثر اونها هم تجویز به طلاق میکنن. و اولین مناقشه که در خانواده اتفاق میفته، زن و مرد با هم دیگه روی پیاز سیزمینی با هم دعوا میکنن، فردا میره دادخواست طلاق میده. این چه منطقی است تو این کشور که هر کسی در خانواده با هم دیگه دو تا جر و بس کردن بلافاصله در دادگاه باز باشه؟ چرا تو دادگاه داره میم تو این کار؟
این که برخی روانشناسان در مشاوره های خانوادگی خود توصیه به طلاق زوجین میکنند مورد تقبیح و انتقاد سازمان نظام روانشناسی کشور هم است. در این فقره حتی شکایت هایی بوده که سازمان نظام روانشناسی کشور با آن پرداخته و حتی به لغو مجوز برخی از افراد هم منجر شده است. دکتر حاتمی، مسئول نظارت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی:
شکایت بوده، ما هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه‌ای ما هفتگی جلسه داره و شکایت هایی تو این زمینه بوده، ما پروانه‌شون رو بر حسب اون حالا برحال مشاوره‌ای که دادن، مخصوصا اگه گواهی دادن که آقا اینا میتونن جدا بشن، پروانه‌شون رو لغو کردیم، تذکر دادیم و اقدامات لازم تنبیهی را ما انجام دادیم.
به گفته دکتر حاتمی، مسئول نظارت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی، در قانون حمایت از خانواده هم بحث مشاوره مطرح و پیش بینی شده است، اینکه در کل طلاق‌ها هم از توافقی غیر توافقی پرونده‌ها حتی امکان به مرکز مشاوره ارجاع داده شود، چرا که قاضی فرصت ارشاد زوجین را ندارد و این وظیفه به مشاور سپرده شده است.
ما اصلا در روانشناسی چیزی به نام این که شما برین طلاق بگیرید توافق بکنید از هم جدا بشیم نداریم اینا، بلکه در روانشناسی این هستش که مسائلی که طرفین دارن تبیین میشه، خودشون تصمیم میگیرن. هیچ روانشناسی حق نداره در کشور به یک نفر از طرفین زوجین بگه که طلاق بگیرید یا جدا بشید یا اینکه مثلا فرضاً به صورت توافقی جدا بشید اینا، بلکه خودشون باید تصمیم بگیرن. این مشاوره در کنار اونها هست، در واقع برای اونها مسائل رو تبیین میکنه.
به نظر میرسد قانون حمایت از خانواده تلاش کرده با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ارجاع به مشاور و روانشناس مانع از جدایی افرادی شود که همچنان ظرفیت و توان داشتن یک خانواده مشترک را دارند. بنابراین در اینجاست که خود روانشناسان و مشاوران خانواده، چه آنها که مستقل عمل میکنند و چه آنها که با ارجاع دادگاه در امر مشاوره زوجین مداخله میکنند، هم همچون قانون حمایت از خانواده در جهت حمایت و پشتیبانی این قانون رفتار کنند.
3610 در اختیار شماست، با ما در ارتباط باشید. روز خوش.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
حماسه و غرور کفر و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. قبل از اینکه بریم به سراغ برنامه امروز روی خط ورزش، بشنوید سخنان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو در مراسم رونمایی و افتتاح سه پروژه بزرگ در تهران.
تا نهایت به اون 1,000,000 سفر برسیم.
ساخته حاضره، فقط تجهیزات باید نصب کنیم. تجهیزات هم خیلی سریع نصب میشه.
چون آماده تجهیزات فقط مونده.
نه تجهیزات چون نداریم خرید باید بکنیم. چرا کم کم میاد، ما یکی نصب میکنیم. شما اگه پولو تضمین کنید مطمئن باشید ما یه ایستگاه تحویل میدیم.
بیشترین مشکل منابع.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سایه برکت ماه مبارک شعبان، ماه میلاد ابی عبدالله الحسین و ولی عصر امام زمان، فاز اول خط 6 مترو رو افتتاح می‌کنیم. علا برکت الله. ان شاء الله مبارک باشه. خیلی
ممنون. شما شنوندگان محترم، صحبت‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای روحانی رو شنیدید در افتتاح خط تازه مترو شهر تهران که به شهروندان تهرانی تبریک عرض میکنیم. عرض بکنم خدمتون که برنامه روی خط ورزش خط 6 متروی شهر تهران که کاملتر خدمتون عرض کردم، اما برنامه روی خط ورزش از این لحظه تقدیمتون خواهد شد. تا حوالی ساعت 9 صبح آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه امروز ما هست و پل ارتباطی با شما شنوندگان عزیز سامان پیامکی 3900، خانم ابراهیم زاده هم صدا بردار برنامه امروز ماست. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین از مرحله دوم رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2020 در گروه سوم با نتیجه 9-0 به سود بانوان فوتبالیست ایران به پایان رسید. این مسابقه دیروز بعد از ظهر برگزار شد در کشور قطر که در این مسابقه تیم کشورمون موفق شد که 9-0 فلسطین رو از پیش رو برداره. البته شرایط برای صعود به بازی‌های المپیک بسیار دشوار هست برای بانوان، ولی همین موفقیت‌های اندک میتونه که زمینه‌ساز موفقیت بزرگتر در آینده باشه. تیم فوتبال تراتوسازی تبریز یک بازیکن جدید رو جذب کرد. مهدی تیکدری ستاره تیم مثل کرمان در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به تیم تراتوسازی تبریز پیوست. البته قرارداد تیکدری با تراتوسازی داخلی هست و در نیم فصل هم سپاهان به دنبال جذب این بازیکن تاثیرگذار مثل کرمان بود که نتونست او رو جذب کنه و حالا تیم تراتوسازی تبریز از فصل آینده البته میتونه که تیکدری رو همراه خودش داشته باشه در رقابت‌هایی که برگزار خواهد کرد. تمرین روز شنبه تیم فوتبال استقلال با نظارت دقیق آقای شفر سرمربی آلمانی استقلال برگزار شد. تیم استقلال در رقابت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا از ساعت 21:30 فردا 19 فروردین در ورزشگاه حمد بن خلیفه میزبان الهلال عربستان است در چارچوب رقابت لیگ قهرمانان که تمرین روز گذشته تیم فوتبال استقلال از ساعت 19:30 به وقت محلی آغاز شد و برنامه‌های تاکتیکی آقای شفر تشریح کرد برای بازیکنان استقلال به منظور حضوری موفق در مسابقه مقابل الهلال. اما تیم فوتبال پرسپولیس دیگر نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه برابر الاهلی عربستان به میدان خواهد رفت و در مسابقه‌ای که پرسپولیسی‌ها برگزار خواهند کرد امید عالی‌شاه همراه سرخپوشان نیست. با تصمیم کادر فنی امید عالی‌شاه نامش خط خورد برای همراهی پرسپولیس برابر تیم الاهلی. از یکی از تیم‌های رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور بشنوید، تیم سرخپوشان پاکدشت که محمد امینی مدافع سرخپوشان پاکدشت که در بازی برابر بادران مصدوم شده بود و پایان دوران نقاهتش از بازی مقابل فجر شهید سپاسی میتونه هم تیمی‌های خودش رو همراهی بکنه. امینی تا پایان هفته 30 رقابت‌های لیگ 1 با وجود مصدومیت چند هفته‌ای 6 گل رو به ثمر رسوند و گلزن‌ترین مدافع کناری رقابت‌های لیگ دسته اول به شمار میاد. قرعه کشی رقابت های فوتبال جام جهانی 2022 مرحله انتخابی در قاره آسیا در پیش هست. البته قبل از این که قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا برگزار بشه که تیر ماه زمان برگزاری این مراسم هست، 26 تیر ماه، فروردین ماهی که درش قرار داریم، قرعه کشی مرحله اول رقابت های انتخابی جام جهانی برگزار خواهد شد. 28 فروردین که در این مرحله 12 تیم آسیایی که رتبه پایینی در رده‌بندی فیفا دارن به صورت رفت و برگشت با هم بازی خواهند کرد و در مرحله اول 6 تیم به مرحله دوم به عنوان تیم‌های برتر صعود خواهند کرد. اما در بین مدعیان همیشگی قاره آسیا، تیم‌هایی که در فوتبال قاره آسیا برای هم خط و نشان می‌کشند و همیشه در هر مسابقه‌ای از جمله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، رقابت مقدماتی جام جهانی در زمره مدعیان هستند، ایران تنها تیمی هست که هنوز سرمربیش مشخص نیست. ما رقابت‌های مقدماتی جام جهانی رو باید آغاز بکنیم برابر حریفانمون و با توجه به قرعه‌کشی که تیر ماه انجام میشه، حریفان ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مشخص میشن در مرحله دوم، ولی از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هنوز نام و اثر و نشانی در دست نیست. البته در رسانه‌ها دیروز بیان شد که احتمالاً ایران خرداد ماه در شرایطی که هنوز سرمربیش معلوم نیست با کره جنوبی مسابقه دوستانه‌ای را برگزار خواهد کرد. 12 تیمی هم که در مرحله اول رقابت‌های جام جهانی در قاره آسیا حضور خواهند داشت شامل مالزی، کامبوج، ماکائو، لاوس، بوتان، مغولستان، گوام، بنگلادش، برونئی، تیمور شرقی، پاکستان و سریلانکا هستند. اما مطلب دیگر از فوتبال کشورمون تقدیم شما شنوندگان عزیز که انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز برگزار شد و ایران هم سهمی برد از انتخاباتی که دیروز برگزار شد و آقای مهدی تاج به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش آسیای مرکزی انتخاب شد. البته ایشون هیچ رقیبی نداشت در این بخش و در این انتخاباتی که انجام شد و به تنهایی موفق شد که به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی نام خودش رو ثبت بکنه. ریاست AFC هم مثل گذشته بر عهده شیخ سلمان هست از کشور بحرین که دیروز به علت فوت مادرش در انتخابات حضور نداشت و قبل از این هم یک رقیب از قطر و یک رقیب از امارات نامزد شده بودن که هر دو انصراف دادن. در بخش هیئت اجرایی که بخش مهمی بود در کنفدراسیون فوتبال آسیا آقای تاج نامنویسی کرده بود ولی ایشون رأی نیاورد و انصراف خودش هم اعلام کرد از حضور به عنوان یکی از اعضای شورای فیفا که انتخابات دیروز انجام شد. آقای تاج انصراف داد در این بخش. و آخرین خبر در این بخش این که تیم فوتبال ذوب‌آهن در شرایطی برای مسابقه با الوصل راهی امارات شد که یکی از بازیکنان اصلی خودش رو به علت مصدومیت در اختیار نداره. تیم فوتبال ذوب‌آهن به شهر دبی امارات سفر کرده و البته محمد رضا عباسی بازیکن سبزپوشان که در نیمه اول مقابل سپیدرود رشت آسیب دید و میدان را ترک کرد تنها بازیکن آسیب دیده ذوب‌آهن ایران هست برای جدال با الوصل امارات که این بازی فردا برگزار خواهد شد ساعت 20:10. بریم به سراغ پیمک های شما شنوندگان عزیز که از طریق سامان پیمکی 3900 همراه ما هستید و بسیار سپاسگزار و ممنون هستیم از همه شما عزیزان که برنامه خودتون برنامه روی خط ورزش رو دنبال میکنید. یکی از شنوندگان محترم آقای قربانی از خود شنونده همیشگی ما پیام کوتاهی ارسال کرده و عنوان کرده که بهترین گلزنان لیگ برتر چه کسانی هستن. حالا نگفتن ایشون لیگ برتر کجا و کدوم کشور. اگر منظور این شنونده عزیز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون هست که فعلا علی علیپور و کیروش استنلی با 12 گل در صدر جدول گلزنان قرار دارن، یکی از پرسپولیس و دیگری از تیم فوتبال سپاهان. یکی از همراهان برنامه آقای علیرضا زهتاب از مشهد مقدس پیام کوتاه فرستاده و عنوان کرده که از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هم صحبت بکنید. حتما ما سه شنبه و چهارشنبه و حتی پنجشنبه که بازی‌های روز چهارشنبه انجام خواهد شد درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان با شما مفصل صحبت خواهیم کرد. همراه برنامه روی خط ورزش باشید. در ادامه این هفته از لیگ قهرمانان اروپا حتما بیشتر در جریان قرار خواهید گرفت و کسب اطلاع خواهید کرد. یکی از دوستان شنونده آقای غلامرضا زاره از شیراز از ما سوال کرده که با توجه به اینکه خود قطر میزبان رقابت‌های جام جهانی هست سهمیه قاره آسیا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی چگونه است که 4.5 سهمیه مثل دوره پیش به تیم‌های آسیایی تعلق خواهد گرفت برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی، یعنی 4 تیم به شکل مستقیم به جام جهانی میرن و نیم سهمیه در مرحله حذفی پلی آف میتونه که به جام جهانی خودشو برسونه. آقای رضا عسکری از بم از ما سوال کرده که قرعه کشی رقابت‌های فوتبال آقایان انتخابی بازی‌های المپیک، همون رقابت زیر 23 سال قهرمانی آسیا چه زمانی هست؟ هنوز AFC زمانی رو برای برگزاری مراسم قرعه کشی این مسابقات اعلام نکرده که رقابت‌ها در کشور تایلند برگزار خواهند شد. یکی از دوستان شنونده و همراهان ما از خمینی شهر آقای مصطفی اصفهانیان سوال کرده که حسین ماهینی چه زمانی میتونه برگرده به ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس، بازیکن مصدوم و البته خیلی با تکنیک سرخپوشان، که آخرین خبر درباره حسین ماهینی هست که هنوز معلوم نیست که چه زمانی برمیگرده به ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس. پرسپولیسی ها دوست داشتن که به شهرآورد برسه حسین ماهینی، ولی به شهرآورد هم نرسید و هنوز معلوم نیست که چه زمانی میتونه که به تمرین ها به ترکیب اضافه بشه. البته تمرین های گروهی رو حسین ماهینی آغاز کرده و پیش بینی میشه که اردیبهشت ماه زمانی باشه برای بازگشت این بازیکن مصدوم. آقای کاظم محمدلو از خوی گفته که از فوتبال اروپا هم بگید و به ویژه لیونل مسی، حالا که این دوست شنونده به لیونل مسی اشاره کرد، از فوتبال اسپانیا با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که دیشب تیم فوتبال بارسلونا برابر اتلتیکو مادرید، تیم پایتخت اسپانیا که البته 10 نفره به علت اخراج دیگو کاستا مسابقه رو به اتمام رسوند و شب سختی رو پشت سر گذاشت، تیم بارسا بود که برنده این میدان شد و بارسلونا 2-0 اتلتیکو رو از پیش رو برداشت با گل‌های لوئیس سوارز و لیونل مسی. مسی تمام نشدنی در ترکیب تیم فوتبال بارسلونا که به عنوان بهترین بازیکن ماه مارس رقابت‌های لالیگا را هم به خودش اختصاص داد، دیشب باز هم درخشید و حالا بارسا با تیب خاطر به قهرمانی رقابت‌های لالیگا فکر می‌کنه و با توجه فاصله امتیازی که با اتلتیکو مادرید داره و الان بارسا 73 امتیاز است، اتلتیکو 62 امتیاز، میشه پیش بینی کرد که بارسا قهرمان رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا خواهد شد. بعضی از دوستان شنونده‌ام از ما سوال کردن درباره علیرضا جهانبخش و حضورش در ترکیب تیم فوتبال برایتون در مسابقه دیشب نیمه نهایی جام حذفی انگلستان که منچستر سیتی با 1 گل مقابل برایتون برنده شد. جهانبخش هم یک کارت زرد گرفت در مسابقه دیشب و بدین ترتیب برایتون نتونست که به بازی نهایی جام حذفی انگلستان برسه. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی هم امروز برگزار خواهد شد. اما در رقابت دسته برتر باشگاه انگلستان، تیم‌های نیوکاسل و لستر سیتی به همراه بیرنلی به ترتیب شکست خوردن مقابل کریستال پالاس. تیم لستر سیتی برابر ایدرسفیلد تاون به پیروزی رسید 4-1 و بورنموث هم 3-1 بیرنلی رو از پیش رو برداشت و تیم کریستال پالاس هم با 1 گل نیوکاسل رو از پیش رو برداشت. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرد درباره نتیجه مسابقه حساس فوتبال باشگاه‌های آلمان، جدال تیم‌های بروسیا دورتموند و بایر مونیخ که دیشب برگزار شد و تیم بایر مونیخ 5-0 دورتموند رو از پیش رو برداشت و عقده‌گشایی کرد تیم بایرن بعد از حذف در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. رقابت جام حذفی آلمان و بوندسلیگا تنها مسابقاتی هست که آقای کواچ و شاگردانش میتونن که به فتح اون فکر بکنن و با پیروزی مقابل دورتموند که دیشب به دست اومد این احتمال وجود داره که بار دیگر بایرن قهرمان فوتبال باشگاه آلمان بشه. علاقمندان فوتبال ایتالیا هم از ما سوال کردن درباره مسابقه دیشب تیم‌های میلان و یوونتوس، بازی مهمی بود در رقابت‌های سری آ که تیم فوتبال آس میلان اگرچه مسابقه رو خوب شروع کرد و 1-0 از یوونتوس جلو افتاد با تک گلی که پیونیک به ثمر رسوند، اما در نهایت یوونتوس بازی رو 2-1 برد و دیبالا و کین برای تیم فوتبال یوونتوس در این مسابقه گلزنی کردند و حالا یووه قهرمان رقابت‌های فوتبال سری آ خواهد شد و این رو خیلی بهتر و بیشتر از گذشته احساس می‌کنه. از حاشیه‌های فوتبال هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در تیم فوتبال بارسلونا جرارد پیکه بازیکن محروم لقب گرفت مقابل هوسکا با کارت زردی که دیروز گرفت و این بازیکن که در خط دفاع بازی میکنه مسابقه بعدی بارسا مقابل هوسکا رو از دست داد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم تا فردا صبح همینجا و ساعت 8:40. خدا نگهدار.